نفت روی خط تاریخ.
در طول 105 سال گذشته، نفت همواره بخش مهم از تاریخ سیاسی و اقتصادی ایران و بازیگری مؤثر در سرشت و سرنوشت کشورمان بوده است. به همین دلیل رویدادهای تقویمی صنعت نفت فرصتی است بی‌بدیل تا امروز در چگونگی فراز و فرودهای تاریخی قدری تعمق کنیم و تاریخ صنعتی را که امروز جبهه مقدم جهاد اقتصادی و پیشانی تولید ملی کشورمان است را بهتر بشناسیم. حال مرور می‌کنیم بخشی از این رویدادها را که در شهریور ماه رخ داده و توانسته از تأثیر بسزایی در صنعت پر رونق نفت ایجاد کند. اول شهریور 1372، افتتاح پالایشگاه اراک.
قرارداد ساخت پالایشگاه شازند اراک در سال 1368 منعقد و ساخت آن در بزرگراه اراک بروجرد آغاز شد. در اولین روز شهریور 1372، این پالایشگاه با ظرفیت 150,000 بشکه در روز به بهره برداری رسید. پالایشگاه اراک یکی از مدرن‌ترین پالایشگاه‌های ایران به جدیدترین تکنولوژی جهانی مجهز است. بنزین بدون سرب یکی از فرآورده‌های مهم این پالایشگاه به شمار می‌رود که در آن بنزین با اکتان بالا نیز تولید می‌شود. هم‌اکنون روزانه 180,000 بشکه نفت خام در این پالایشگاه پالایش می‌شود. گاز مایع، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره سبک و سنگین، قیر، گوگرد و سوخت جت از دیگر محصولات تولیدی این پالایشگاه است.
هفت شهریور 1378، ابلاغ نظام پژوهش صنعت نفت.
هفتم شهریور 1378 روزی مهم و به یاد ماندنی در روند توسعه نفت ایران است. در چنین روزی بر اساس مصوبه شورای معاونین وزارت نفت، نظام پژوهش صنعت نفت با هدف سیاست‌گذاری، گسترش، ایجاد هماهنگی لازم در زمینه رشد و خلاقیت، شکوفایی و نوآوری در انجام فعالیت‌های پژوهشی در خصوص بخش صنایع بالادستی نفت و به منظور پویایی و تکامل در پژوهش جهت انتخاب راهکارهای مؤثر در امر اکتشاف، حفاری، تولید و خصوصاً در زمینه ازدیاد برداشت از مخازن نفتی با رعایت مسائل زیست محیطی از طرف وزیر نفت ابلاغ و لازم الاجرا شد.
نه شهریور 1333، امضای قرارداد کنسرسیوم.
اگرچه کمتر از 3 سال از تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت و خلعیت از شرکت نفت ایران و انگلیس گذشته بود، اما به دلیل وقوع کودتای ضد ملی 28 مرداد 1332 در 9 شهریور ماه 1333 قراردادی میان دولت کودتا به نخست وزیری زاهدی و 8 شرکت بزرگ نفتی بین المللی و در قالب کنسرسیوم به امضا رسید. توافق با کنسرسیوم اگرچه عنوان قرارداد فروش نفت و گاز را یدک می کشید، اما در عمل نوعی امتیاز ویژه محسوب می شد که قانون ملی شدن نفت را بی اثر و تا سالها شرکت ملی نفت ایران را به شرکتی ناتوان تبدیل کرد. مهمترین موضوعات تصویب شده در اثر اجرای کنسرسیوم شامل مواردی می شد که همردیف امتیازهای پیش از دوره های ملی شدن نفت قرار می گرفت. بر این اساس سراسر ناحیه‌ای که به موجب قرارداد 1312 در اختیار شرکت نفت ایران و انگلیس قرار داشت در اختیار کنسرسیوم قرار گرفت. مدت قرارداد 25 سال ثبت و تمدید آن تا 40 سال مجاز اعلام شد. بر اساس این قرارداد قرار شد نیمی از منافع نفت به دولت ایران پرداخت شود. تأسیسات صنعت نفت در مالکیت ایران ولی اداره آن با کنسرسیوم نفت بود. گرچه تبلیغات رژیم سعی داشت چنین وانمود کند هیچ امتیازی داده نشده است، اما بازتاب این قرارداد از جمله سخنان یک عضو کابینه انگلستان در اشاره به این قرارداد جدید گویای ماجرا است. باید به ملت انگلیسی مژده دهم که در این روزها که نفت ایران مجدد به دست ما به جریان افتاد، خواهد توانست خیلی خیلی از آن استفاده کند و کمبود سوخت خود را که بیش از 3 سال بود در نتیجه ملی شدن نفت در ایران پدید آمده بود، جبران کند.
18 شهریور 1330، آغاز تحریم ایران از سوی انگلیس.
پس پس از شکست مذاکرات بین دولت ایران و انگلیس در حل مناقشه نفت که به دنبال خلعیت از شرکت نفت ایران و انگلیس از سوی دولت ایران اوج گرفته بود، در 18 شهریور 1330 دولت انگلیس اعلام کرد که از این پس از تبدیل دارایی بانک ملی ایران نزد آن بانک از لیره استرلینگ به دلار خودداری خواهد کرد. در آن زمان درآمد نفتی ایران معمولاً به بانک انگلستان سپرده می‌شد و امکان مصرف آن در خارج از منطقه استرلینگ منوط به موافقت انگلیس با تبدیل دارایی ایران به دلار بود. همزمان دولت انگلیس تحریم ایران را در محورهای دیگری نیز به اجرا گذاشت که از آن جمله میتوان جلوگیری از صدور کالاهای انگلیسی به ایران، توقیف نفتکش‌های حامل نفت ایران از سوی ناوگان دریایی انگلیس و نخریدن نفت از سوی شرکت‌های خارجی دیگر حتی با تخفیف 50% و تعطیلی کنسولگری‌های انگلیس و شعب شورای فرهنگی این کشور در ایران اشاره کرد. به این ترتیب محاصره اقتصادی ایران از سوی انگلیس آغاز شد و تا سقوط دولت دکتر مصدق در سال 1332 ادامه داشت.
۲۳ شهریور ۱۳۸۷، تفاهم‌نامه همکاری با اکوادور.
در 23 شهریور ماه 1387 باز هم نفت ایران تیتر نخست روزنامه ها را به خود اختصاص داد تا نوید بخش توسعه همکاری های نفتی ایران تا قلب آمریکای لاتین باشد. در این تاریخ وزیران نفت ایران و اکوادور به منظور توسعه همکاری های دو کشور در صنعت نفت تفاهم نامه ای امضا کردند که شامل آموزش کارکنان صنعت نفت اکوادور به وسیله متخصصان ایرانی، مشارکت ایران در تعمیر و نوسازی پالایشگاه های اکوادور و بهینه‌سازی آنها، همکاری با این کشور برای ساخت یک پالایشگاه و یک مجتمع پتروشیمی با مشارکت ونزوئلا بود. همچنین علاوه بر امضای این تفاهم نامه، اکوادور خواهان تشکیل شرکتی مشترک با ایران و ونزوئلا برای پیشبرد و اجرایی کردن طرح‌های مورد توافق دو طرف شد. در این سفر، وزیر نفت اکوادور که پس از اجلاس 149 اوپک در وین برای دیدار با وزیر نفت وقت ایران به تهران آمده بود، فرصت یافت از فازهای مختلف پارس جنوبی و مجتمع‌های پتروشیمی این منطقه نیز بازدید کند.
۲۴ شهریور ۱۳۲۳، اولین گام مسکو برای کسب امتیاز نفت شمال.
هیئتی به ریاست یکی از معاونین وزیر امور خارجه اتحاد جماهیر شوروی در 24 شهریور 1323 وارد تهران شدند. کافتارا دزه درباره علت سفر خود در یک مصاحبه مطبوعاتی ضمن اعلام اینکه پیشنهادی درباره امتیاز نفت در مناطق شمالی ایران برای ارائه به دولت ایران دارد، از وضعیت روابط دو کشور انتقاد کرد و گفت رویه غیر صمیمانه و غیر دوستانه‌ای که از طرف دولت ایران نسبت به دولت شوروی اتخاذ شده است، همکاری با دولت فعلی را در آینده امکان ناپذیر ساخته است. بنابراین او روابط آینده ایران و شوروی را به چگونگی پاسخ دولت محمد ساعد مراغه‌ای به این پیشنهاد حضور شوروی در نفت شمال گره زد. در آن زمان جنگ جهانی دوم رو به پایان بود و ایران هنوز در اشغال متفقین، یعنی بریتانیا، شوروی و آمریکا قرار داشت. متفقین متحد شده بودند که در مدت 6 ماه پس از پایان جنگ نیروهای خود را از ایران خارج کنند. دولت ایران هم پیش از آن در جلسه روز 11 شهریور ماه تصویب کرده بود که پیش از استقرار صلح و مشخص شدن وضعیت دنیا از واگذاری هر گونه امتیاز به کشورهای خارجی خودداری شود. به استناد این مصوبه دولت ایران به هیئت روسی اعلام کرد که نمیتواند پیشنهاد این کشور را بپذیرد و بهتر است مذاکره درباره آن به بعد از جنگ موکول شود.
۲۵ شهریور ۱۳۸۲، بهره برداری از مرحله نخست توسعه میدان گازی تابناک.
طرح جامعه پارسیان شامل توسعه میدان‌های گازی تابناک، شانول، وراوی و هما و ایجاد پالایشگاه پارسیان در منطقه عمومی لامرد و مهر در دو فاز طراحی شده و به اجرا درآمد. این طرح شامل احداث و تکمیل 12 حلقه چاه در میدان تابناک و نیز احداث پالایشگاه مرحله اول پارسیان با ظرفیت نمزدایی 20 میلیون متر مکعب گاز طبیعی در روز در تاریخ 25 شهریور 1382 تکمیل و در حضور جمع کثیری از مسئولان استانهای فارس و بوشهر توسط رئیس جمهور وقت افتتاح شد. با افتتاح این طرح گاز طبیعی از طریق خط آیت 4 به شبکه سراسری گاز تزریق شد.
۲۷ شهریور 1362 مهار آتش سوزی چاه شماره 3 میدان نفتی نوروز.
سکوی بهره‌برداری نوروز و سکوهای مجاور آن بارها مورد اصابت موشک‌های عراق قرار گرفته و متحمل خسارات فراوانی شدند. به دلیل گستردگی حملات دشمن، تولید نفت از میدان نوروز تا انجام بازسازی و نوسازی کامل متوقف ماند. چاه شماره 3 میدان نوروز نیز در تاریخ 29 بهمن ماه 1361 مورد اصابت موشک دشمن قرار گرفت و چاه با کلیه متعلقات آن به درون دریا سقوط نموده و غرق شد، به گونه‌ای که اثری از آن به جز نشت از شیر ایمنی آن در محل چاه دیده نمی‌شد. سرانجام با تلاش متخصصین این چاه در تاریخ 27 شهریور 1362 مهار شد.
۲۹ شهریور 1359 تأسیس شرکت نفت فلات قاره ایران.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی با مصوبه شورای انقلاب در تاریخ 18 دی 1358 کلیه قراردادهای مشارکت با شرکت‌های خارجی لغو شد و یک سال بعد از ادغام این شرکت‌ها در تاریخ 29 شهریور 1359 همزمان با آغاز جنگ تحمیلی شرکت نفت فلات قاره ایران با هدف اداره کلیه میادین نفت و گاز در خلیج فارس که پیش از این شرکت‌های آمریکایی و اروپایی عهده‌دار آن بودند تأسیس شد. شرکت نفت فلات قاره ایران یکی از بزرگترین شرکت‌های تولید کننده نفت و گاز دریایی جهان است که وظیفه استخراج و بهره‌برداری از میدان‌های نفتی و گازی کشور در طول بیش از 1200 کیلومتر از گستره آب‌های نیلگون خلیج فارس به استثنای پارس جنوبی و شمالی و همچنین دریای عمان را با پیشینه نیم قرن تجربه بر عهده دارد. حوزه اصلی شرکت نفت فلات قاره ایران منطقه خلیج فارس است که علاوه بر ایران، 7 کشور تولید کننده عمده نفت جهان چون عراق، کویت، عربستان، بحرین، قطر، امارات و عمان در حاشیه آن قرار دارند.
از دیگر وقایعی که در شهریور ماه رخ داده است، می توان به کشف میدان نفتی 8.8 میلیارد بشکه‌ای در منطقه سوسنگرد و امضای 3 سند همکاری بین ایران و ونزوئلا در حوزه نفت و انرژی اشاره کرد.